ام كيف لست الزوم وإليك نسبتني إلهي كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقراء أغمتني أم كيف أفتقر وأنت الذي بجودك أغنيتني وأنت الذي لا إله غيرك تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء وأنت الذي تعرفت إلي في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل شيء إن شرحين آية شريفة که فرمود فاینما تولو فسم وجه الله و انت الظاهر لکل شی یا من استوا و رحمانیت فسار العرش و غیبا فی ذات محقت الافار بالافار و محوت الاغیار به محیطات افلاک الانوار یا من احتجب فی سرادقات عرشه ان تدرکه الابصار یا من تجلا به کمال بهائت و تحققت عظمته الاستواء کیف تخفا و انت الظاهر ام کیف تغیب و انت الرقیب الحاضر انک علی کل شیء قدیر و الحمد لله وحدا يا رب إن ذنوبي لا تزرني وإن مغفرتك لي لا تنقصني فأتني ما لا ينقصني واغفر لي ما لا يضرني اللهم لا تحرمني خير ما عندك شر ما عندي فإن أنت لم ترحمني بتعبي ونسبي فلا تحرمني اجر المصاب على مصيبته یه بار دیگه دستت بیار بالا ده مرتبه الهی العام الهی العام
اللهم اجعل محياي محياي محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم اجعل محياي محياي محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بخشی از دعای عرفه حضرت امام حسین علیه السلام رو توسط حجت الاسلام میرزا محمدی در نجوای عاشقان زمزمه کردیم. اینجا رادیو معارف هست و از خدای بزرگ می‌خوایم که به معنای واقعی هممون در زیر خیمه حضرت امام حسین علیه السلام باشیم، چرا که در زیر خیمه‌اش همه یک خانوادیم.
ای تک نواز نابقه نینوا حسین و ای تک سوار واقعه کربلا حسین ای از ازل نوشت سواد سرشت خیش با سرنوشت قربت خود آشنا حسین هم جان فدای راه وفا کرده هم جهان هم جان و هم جهان به وفایت فدا حسین از امن و عافیت به رضایت جدا شدی چون گشتی از مدینه جدت جدا حسین یک کاروان ذبیح به همراه داشتی از فطرت خجسته شیر خدا حسین. یک کاروان اسیر به همراه داشتی از عطرت شکست دل مصطفی حسین. جانبازیت به منزل آخر رسیده بود، در کربلا که خیمه زدی و سرا حسین. و از آستین لعنت ابلیس رسته بود دستی که رگ گسیخت ز خون خدا حسین. شسته است خون پاک تو چرک جهان همه، تا خود جهان چگونه دهد خون بها حسین. در پیش روی سب و ستم خیزران چه کرد؟ با آن سر بریده به جور از قفا حسین. امروز هم تلاوت قرآن رسد به گوش، زان سر که روز چون گل خون بر جدا حسین. چاک افق رسید به دامان آسمان، وقتی فلک گرفت به سوگت عزا حسین. حتی کبیر تفزده را عشق شسته بود وقتی جهان گریست عزای تو را حسین. سوک تو کرد زلزله چندان که خواهرت زینب فکند ولوله از وا اخا حسین. من زین عزا چگونه نگریم که در غمت برخاست ناله از جگر سنگ ها حسین. آزاده باش باری اگر دین نداشتی، زیباترین سفارش مولای ما حسین. که از بعد قرنهای فراوان هنوز هم ما راست ره شناس ترین ره نما حسین. تو کشتی نجات و چراغ هدایتی، دریاب من در این شب تاری یا حسین.
وسعت ملک خدا عرصه جولان تو، آب حیات حیات در لب خندان تو. بس که به شوق وصال سینه گشودی به تیر، سینه مجروح تو چاک گریبان تو. تاج سر عرشیان گرد ره ظاهرم، مهر نماز ملک خاک بیابان تو. خون گلو آب غوث خاک بیابان کفن، زخم بدن پیرهن بر تن عریان توست، گرچه قیامت پرست ناله یا فاطمه است، فاطمه هم ناله است بر لب عطشان توست، گشته ز روز ازل خون تو تقدیم دوست، ورنه همه تیغها گوش به فرمان توست، ذکر همه عمر ما زمزمه یا حسین، عشق شب و روز ما خون شهیدان تو، ای شهید کربلا تشنه دشت بلا، ای شهید کربلا تشنه دشت بلا، زده در میان خون نغمه قال و بلا، من کفن پوش تو ام، من سیم پوش تو ام، حلقه در گوش تو ام، من قده نوش تو ام، السلام و یا شاه با وفا، ارباب حسین دریاب مرا، پرپر می زنم با سین زنم، ارباب حسین بیار حسین، لب تشنه حسین، لب تشنه حسین، عشق فاطمه عشق زینبه می بار کفه بین الحرمه، گرم هر وله کل عالمه، الالغم تا مقتل الحسین، حسین حسین حسین.
آزادگان عالم در خیمه حسینند، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. رادیو معارف و تقدیم برنامه بربال سخن، تفسیر سوره مبارکه یاسین توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. بحث ما در این جلسه نورانی کنار مسجع شریف حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در رابطه با تفسیر سوره مبارکه یاسین بود، سوره‌ای که قلب قرآن خوانده شده، به نام پیامبر خوانده شده، و آیه لهم الارض المیتت احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یاکلون. خداوند می‌فرماید ما روی زمین و برای شما یک نشانه های گذاشتیم، علامت های گذاشتیم. این علامت ها و نشانه ها رو ازش عبور نکنید، توجه کنید. یکی از اون نشانه ها این است که زمین مرده زنده می شود و آیت لهم الارض المیتت و احییناها، در زمستان زمین خشک میشه، درختان خشک میشه، اما در بهار اینها زنده میشه. و اخرجنا منها حبا، دانه هایی را از زمین ما خارج میکنیم. فمنهای اکلون، این دانه ها رو شما میخورید، غذا ازش تهیه میکنید. بعد میفرماید و جعلنا فیها جنات من نخیل و عناب، ما روی کره زمین برای شما باغهای خرما، باغهای انگور قرار دادیم. و فجرنا فیها من العیون، چشمه روی زمین جاری کردیم، آب داشته باشید، میوه داشته باشید. بالاخره اینا همه نعمتهای خداست، اینا رو یاد کنید، قدر بدانید. بحث ما روی این آیه است. لیأکلوا من ثمره و ما عملته ایدیهم افلا یشکرون. قرآن کریم میفرماید اینا رو فرستادیم که شما بخورید، کسی هم بر خودش حرام نکنه غذای خوب، میوه خوب. لیأکلوا من ثمره، تمام اینا رو فرستادیم که شما ازش استفاده کنید. و ما عملته ایدیهم، اینا رو شما هم درست نکردید، اینا صنع خداست، شما فقط کاشتید، فقط زمینش رو فراهم کردید. حالا هم که خدا اینا رو به شما داده بخورید، استفاده کنید. افلا یشکرون، چرا شکر نمی کنید؟ بخورید، شکرم بکنید، سپاس بکنید. من بحثی که میخوام خدمت شما عرض کنم یه مقدار راجع به این بحث خوردنه که بحث مهمی هم هست، چون آیات و روایات زیاد در این رابطه داریم که در خوردن، آشامیدن، استفاده از غذاها یک آدابی هست، یک در واقع توصیه هایی تو قرآن هست که این توصیه ها رو باید ما دقت کنیم. چیز مبتلابه ای هم هست دیگه، خوردن هر روز برای ما اتفاق میفته، روزی چند بار حداقل دو سه مرتبه غذا میخوریم. قرآن کریم در آیات متعددی بحث خوردن و اکل رو مطرح کرده. حالا من چند تاشو براتون میخونم، دقت کنید ببینید. خدا تو قرآن امر به خوردن کرده، کلو، بخورید، اما برای خوردن یه معیارهایی گذاشته، یک در واقع قوانینی گذاشته، یک ضوابطی گذاشته که من چند تاشو خدمتتون عرض میکنم. یکیش اینه، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، مردم هر چی رو زمینه میتونید بخورید، ولی دو تا صفت باید داشته باشه، یکی حلال باشه. خب شراب حرام، گوشت میته حرامه، گوشت خوک حرامه، مالی که از راه حرام به دست میاد این حرامه، مالی که مال خودتون نیست و خدعه به دست میاد حرامه. کلوا، بخورید. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض، هر چی روی زمینه، ولی دو تا صفت باید داشته باشه، حلالن، یکی حلال باشه، دوم طیب و پاکیزه باشه، کثیف نباشه. میگن این آیه قرآنه، وقتی که اصحاب کهف از خواب بیدار شدن، قرآن تو سوره کهف آیه 19 میفرماید وقتی اصحاب کهف از خواب بیدار شدن به یکیشون گفتن برو بازار برا ما غذا بگیر. اینا که نمیدونستن 300 سال خواب رفتن، نمیدونستن الان این بنده خدا بره بازار، سه قرن گذشته این پولا حالت گنج پیدا کرده، پول بهش دادن و وقتی میخواست بره، این آیه قرآنه، بهش گفتن فلینظر ایها ازکا طعاما، وقتی میری بازار غذا بخری ببین کدوم غذا پاکیزه تره، ازکا طعاما. این تو سوره کهف آیه 19 همه. این میرسوند که طعام پاکیزه، بهداشتی، طعامی که دچار اشغال و مسائل اینطوری نباشه، توصیه است تو روایات و تو آیات. هم طیبا میگه قرآن، هم ازکا، ازکا یعنی پاکیزه، طیبا هم یعنی پاکیزه. این یک توصیه. توصیه دوم، قرآن میفرماید غذا که میخورید روش فکر کنید. فلینظر الانسانو الی طعامه، اینم امره. باید انسان به غذاش دقت کنه. مفسرین نوشتن یعنی ببینه حلال حرام از کجا به دست آمده. یه ظرف شیری برای پیغمبر فرستادن ماه رمضان نزدیک افطار، پیامبر خدا به اون کسی که شیر رو آورده بود فرمود برو بپرس از مادر، ظاهراً فرزندش بود آورده بود، بپرس این شیر چیه، این شیر از کجا تهیه شد. رفت و برگشت گفت یا رسول الله مادرم میگه شیر گوسفنده. فرمود نه، بگو از چه راهی تهیه شد، مال خودتونه، روزیش حلال بوده. برگشت و آمد گفت مادرم میگه حلاله، از دسترنج خودمون. پیغمبر خدا فرمودن نحن معاشر الانبیا لا نأکل الا حلالا طیبا، ما انبیا تا چیزی حلال نباشه نمیخوریم. اینی که برگردوندم سوال کردم، خیلی باید انسان حواسش جمع باشه، لقمه حرام تو زندگی انسان آثار منفی میذاره، عبادت رو از بین میبره، تأثیر دعا رو از بین میبره. لقمه حرامم که میگیم نه اینکه حالا پول دزدی، نه کارمندی کمه کارش بذاره، پزشکی کمه پزشکیش بذاره، کاسبی احتکار کنه، خب اینا لطمه میزنه به بازار. کسانی که جنس رو از پیش خود گران میکنن، کسانی که جنس رو تو بازار جمع میکنن، بازار اینا همه باعث میشه این لقمه اشکال پیدا کنه. کارمندی که کم کار اداریش بذاره، معلمی که کم تدریسش بذاره، پزشکی که کم پزشکیش بذاره. فرمود فلینظر الانسان الی طعامه، یکی از توصیه‌های قرآن انسان به غذاش دقت کن. سوم، قرآن کریم میفرماید غذا که میخورید انرژی بشه برای کار خوب، نه غذا که میخوری انرژی بشه برای گناه، برای معصیت. آخه بعضیا غذا که میخورن توان که پیدا میکنن توانشون رو در راه حرام به خرج میدن، نگاه به نامحرم میکنه، فحش میده، غیبت میکنه. نه، ببینید آیه قرآنه، یا ایها الرسل، انبیا، پیغمبرا، کلوا من الطیبات، چیز پاکیزه بخورید، و اعملوا صالحا، عمل صالح هم انجام بدید. ببینید یه خوردن چقدر تو اسلام قانون داره. حالا من اجازه بدید آدابش هم میگم براتون، ولی اینا فعلا اصول غذا خوردنه نه آداب. اصولش چیه؟ حلال باشه، پاکیزه باشه، انسان بهش فکر کنه، تدبر کنه، زمینه عمل صالح بشه. توصیه بعدی که تو همین سوره یاسین خوندیم، غذا که انسان میخوره شکر کنه، لیأکلوا من ثمرهی و ما عملته ایدیهم افلا یشکرون. خب پس ببینید آیان، انسان بدنش نیاز به غذا داره، نیاز به آب داره، نیاز به انرژی داره. آیات قرآنم به صراحت، من ده ها آیه راجع به خوردن تو قرآن داره، به صراحت راجع به این که نباید چیزی بر خودتون حرام کنید، غذا بخورید، اینا تأکید داره، منتها سفارش هایی هم داره، اسراف نکنید، به باطل نخورید، طغیان نکنید، حرام نخورید، ناسپاسی نکنید، انرژی برای کار بد نکنید، این غذا رو نخورید کار زشت انجام بدید، عمل صالح انجام بدید، پاکیزه باشه، حلال باشه، اینا توصیه است. حالا من همینجا یه حدیثی رو از رسول خدا خدمتتون بخونم، حدیث مفصلی است، البته یه بخشیش رو میخونم. این حدیث رو مرحوم شیخ صدوق ابن بابوی رضوان الله تعالی علیه در کتاب ارزشمند من لا یحضره الفقیه آورده، کتاب مال بیش از 1000 سال پیشه. ایشون در این کتاب این روایت رو نقل کرده، تو منابع دست چندم هم اومده، منتها اصلش رو ایشون نقل میکنه. پیغمبر گرامی اسلام به امیر المومنین فرمودن یا علی، علی جان، اثنتا عشر خصله ینبغی للرجل، ببینید فرمود 12 تا ویژگی است سزاوار است انسان ان للرجل المسلم ان يتعلمها على المائده، 12 تا ویژگی ها که خوب آدم تو غذا خوردن رعایت کن. این روایت راجع به غذا از رسول خداست. چقدر خوبه این توی رستوران ها، توی مراکز به هر حال غذا خورده میشه، توی آشپزخانه آدم این روایت رو نصب کنه، ببینه، مقابل چشمش باشه. فرمود علی جان 12 تا ویژگیست ینبغی للرجل المسلم، سزاوار است که انسان مسلمان اینها رو ان یتعلمها، یاد بگیره، علی المائده، وقتی سر غذا میشینه. آیون اسلام دین کاملیست، اسلام همونطور که برای جهاد قوانین داره، برای تجارت قوانین داره، برای ازدواج قوانین داره، برای مسائل ساده و به نظر ما خیلی پیش پا افتادم قوانین داره، کلی حکم راجع به غذا خوردن، دستشویی رفتن، موشانه زدن، حمام رفتن، لباس پوشیدن، اینا چیزاییست که یه مقداری باشه فاصله داریم ما. آداب اسلامی، آداب اسلامی، آداب اسلامی یعنی مجموعه قوانینی که لباس پوشیدن ما، راه رفتن ما، غذا خوردن ما، حرف زدن ما رو تنظیم میکنه. حالا این 12 تا رو ببینید، من اشاره میکنم، روایت مفصله، فرمود 4 تاش لازمه، 4 منها فریضه، 4 تاش لازمه، 4 تاش سنته، یعنی پیغمبر خدا انجام میداده، مستحب به شما، خوب آدم انجام بده، لازم نیست مثل اون اولی ولی خوبه، و 4 تاش هم ادبه، یعنی خوبه رعایت کنه. 4 منها فریضه، 4 تاش واجبه. چیه اونا که واجبه؟ فاما الفریضه فالمعرفت به ما یأکل. اون 4 تایی که واجبه، اولیش اینه آدم معرفت داشته باشه، آگاهی داشته باشه چی میخوره، مال کیه، از کجا اومده، ربا توش نباشه، رشوه توش نباشه، پول خمس نداده نباشه، پولی که کم کار گذاشتی نباشه، حق و ناس توش نباشه. اینا آثار منفی داره تو زندگی انسان. المعرفه به ما یأکل، اولیش اینه که المعرفه به ما یأکل، نه اینکه آشنایی داشته باشه به غذا، بدون مثلا این برنج یا آبگوشت یا خورشت، نه، اینکه همه میشناسن. این نمیخواد حضرت بگه واجبه. المعرفت به ما یأکل، آدم باید به اونی که میخوره معرفت داشته باشه، منظور اینه، برای اینکه ببیند این غذا اگر پاکیزه است، اگر تمیزه، خونه این آقایی که رفتی غذاش چه اثری تو زندگیتون داره. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علی، آقازادهشون فرموده بود که پسرشون منبر میرفتن و محدثزاده قمی، نواراشون هنوز تو بازار هست، تعدادی از نوارهای ایشونو از قبل از انقلاب، خیلی سال فوت کرده ایشون، قبل از انقلاب نوارای سخنرانیش هست، تو یکی از نواراش من گوش کردم، خودش میگه امروز این 8 منبرمه، معلوم میشه روزی 7 تا 8 منبر میرفته توی قم، توی مساجد، مجالس، بعضی پیرمردها منبر ایشونو دیده بوده. ایشون فرموده بود پدرم رو یه کسی دعوت کرد یه باقی اطراف قم، اون شخص رباخار بود، ما نمیدانست. پدرم اون شب که غذا خورد در اونجا، پدر من که ایشون گفته بود سالهای سال همیشه قبل از اذان صبح بیدار میشد، اون شب نماز شب که خواب موند، هیچ نماز صبحش هم نزدیک بود قضا بشه، با عجله بلند شد از خواب خون و 40 شب موفق به نماز شب دیگه نشد. اینا آثار منفی است. خیلی روایت هم داریم، العبادتو مع اکل الحرام کل بنا علی الرمل، عبادت با لقمه حرام مثل اینکه خونه رو روشن روان درست کنی، خونه روشن روان راه میره، خراب میشه، ترک برمیداره. ولذا در روایات ما تأکید شده است که اگر کسی 40 روز لقمه حلال بخوره، نورانیت در دلش ایجاد میشه. البته خیلی مشکل شده الان، حدیث هم داریم دوره آخرالزمان لقمه حلال سخت میشه، مشکل میشه، ولی خب وسواس هم آدم نباید داشته باشه، بگه خب حالا مهمانی نریم مثلا خونه، وسواس خوب نیست، ولی اونجایی که یقین داره انسان احتیاط کنه، اونجایی که یقین داره به حرمت پرهیز کنه و مواظب باشه. فرمود 4 چیز تو غذا لازمه، یکی بشناسی حلال یا حرومه، 2 التسمیه بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، 3 الشکر شکر خدا کردن وقتی غذا رو خوردی، و 4 الرضا راضی بودن. من روایت دیدم که یکی از اصحاب پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، میگوید ما رأیت رسول الله آب طعاما قط. اینو به جوونا میگم، به نوجوونا، به آقا پسرا، دختر خانوما که خیلی تو قضا ایراد میگیرید، یکی از اصحاب پیغمبر میگه ما رأیت رسول الله آب تعامن قد تو، ندیدیم پیغمبر هیچ وقت به غذای عیب بگیره.